رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد با خبرها و گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
بیش از 200 زخمی در درگیری مظاهرچیان و پلیس پاکستان. پلیس بحرین یک مبارز حقوق بشر را حین بازدید از کشورش بازداشت کرد. و در خبر دیگر، جسد کم از کم 41 مهاجر عمدتاً سوری در آبهای تونس یافت شده است.
بعد از شنیدن مجمع خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود. مردم اروزگان از سهولت سفرهای هوایی برخوردار شدند. رهبران اتحادیه اروپا روی افزایش تعزیرات بیشتر بر روسیه سخن می گویند و کمیته نظارت ملل متحد استفاده بیش از حد قوای نیروهای آمریکایی را مورد انتقاد قرار داده است. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما می شود. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با همکاری همکارانم محمد احمدی و خالد مفتون تقدیم شما میکنیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. بر اساس گزارش، بیش از 200 نفر در درگیری بین پلیس و مظاهرچیان مخالف حکومت در اسلام آباد مرکز پاکستان روز شنبه زخمی شد. درگیری روز شنبه هنگامی مشتعل شد که مظاهره کنندگانی که بیرون پارلمان کشور برای دو هفته خیمه زده بودند، تلاش کردند تا به خانه نواز شریف صدر اعظم کشور هجوم ببرند. مظاهرچیان از کرن برای برداشتن موانع استفاده کردند. پلیس با گاز اشکاور و مرمی‌های رابری به آنان پاسخ داد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
حدود 20,000 منصوب پلیس ضد شورش مسئول مسدود کردن جریان راهپیمایی بودند. رهبران راهپیمایی عمران خان سیاستمدار پاکستانی و طاهر قادری روحانی مخالف حکومت بودند که از مظاهرچیان متحسن مقابل پارلمان خواستند تا به سمت خانه صدر اعظم کشور حرکت کنند. این دو رهبر مظاهره کنندگان نواز شریف صدر اعظم پاکستان را متهم می کنند که با تقلب وسیع در انتخابات سال 2013 میلادی برنده شده بود. آنان خواستار کنارگیری آقای شریف از قدرت هستند، اما صدر اعظم آن کشور چنین تقاضا را رد کرده است.
مقامات محلی ولایت فرار روز شنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس در ساحه مرزی با ایران 11 کارگر افغان را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. جواد افغان سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا گفت این کارگران صبح شنبه زمان از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند که قصد رفتن به ایران را داشتند. اما محمد یونس رسولی معاون والی فرا بر رسانه ها گفت که این افراد کارگران کمیساری ولسوالی پشتکو بودند که هنگام رفتن به محل کار با کمین طالبان مواجه گردیدند. تا به حال فرد و یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است.
پلیس مریم الخواجه مبارز حقوق بشر بحرینی را بعد از مواصلتش به آن کشور خلیج روز شنبه بازداشت کرد. خانم خواجه شهروندی دوگانه بحرینی و دنمارکی دارد. مادر مریم خواجه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که پس از آن از ورود دخترش ممانعت شد که وی پاسپورت دنمارکی و کارت هویت بحرینیش را تقدیم کرد و در یک مورد مورد محاصره پلیس قرار گرفت. این فعال حقوق بشر گفته است که می‌خواهد از پدر زندانیش در اعتصاب که در اعتصاب غذایی است دیدن کند. وکیل مدافع خانم خواجه گفته است که سارنوالان در نظر دارند اتهاماتی را علیه موکلش اعاده کنند که شامل اهانت به پادشاه و پلیس است. بحرین متحده غرب و میزبان کشتی تیاره بردار آمریکا است. این کشور بیش از 3 سال با ناآرامی جنبش مخالفین حکومتی تحت رهبری شیعیان اکثریت که خواهان حقوق سیاسی بیشترند مواجه می باشد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بحث در مورد قضیه بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در کنفرانس خبری تلویزیونی روز شنبه خودداری کرد. خالد مفتون با جزئیات بیشترین خبر.
یک خبرنگار در کنفرانس خبری از آقای روحانی در مورد تقرب ایران با جهان بعد از استعضای وزیر علوم کشور توسط پارلمان که یورش‌های افزایش یافته دیش‌های ماهوارایی را هدف قرار داده و در مورد بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست سوال کرد. آقای روحانی پس از پرسش در مورد بازداشت رضاییان گفت در ایران دیدگاه واحد وجود ندارد. دیدگاه‌های مختلفی است. نهادها و سازمانها وظایف دارند که بعضی کارها را در حیطه وظایفشان انجام می دهند. معلوم نبود که آقای روحانی به کدام بخش سوال پاسخ می داد. مقامهای ایرانی تا هنوز به طور مشخص نگفتند که رضاییان و همسرش در بازداشت به سر می برند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM
ادامه خبرها را میشنوید. یک گروه مرتبط به القاعده در سوریه که با نیروهای حافظ صلح مفقود شده ملل متحد در پیونده است، پنج گروگان لبنانی را روز شنبه آزاد کرد. چهار سرباز و یک منصوب پلیس در اوایل ماه اگست زمانی اختطاف شدند که تندروان مستقر در سوریه با نیروهای امنیتی در لبنان درگیر شدند. سه گروه به شمول جبهه النصره و دولت اسلامی 15 سرباز و 14 منصوب پلیس را در اسارت خود دارند. جبهه النصره یکی از گروه‌هایی است که ملل متحد می‌گوید در خشونت جاری علیه عساکر حافظ صلح آن در ارتفاعات گولان تحت اشغال اسرائیل دخیل می‌باشد.
پادشاه عربستان سعودی هشدار داده است که تندروان ممکن به اروپا و ایالات متحده آمریکا در صورت حمله کنند که پاسخ قوی بین المللی به دهشت افغانی وجود نداشته باشد. این نگرانی عربستان پس از تصرف مناطق وسیع در سراسر عراق و سوریه به دست گروه دولت اسلامی بیان شده است. بیانیه ملک عبدالله در حالی که هیچ ذکری از نام گروه‌های دهشت افغان نکرده به نظر می‌رسد با هدف کشانیدن نیروهای واشنگتن و ناتو به جنگ وسیع تره علیه گروه دولت اسلامی و حامیان آن در منطقه باشد. عربستان سعودی به طور آشکار از شورشیانی که علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می جنگد حمایت می کند. اما آن کشور نگران است که گروه های جدا شده القاعده ممکن به آن کشور شاهی حمله ور شوند.
مقام های حکومت تونس می گویند که گارد ساحلی آن کشور کم از کم 41 جسد مهاجر را که غالبا سوری بودند یافت کردند. مهاجرین غرق شده سعی داشتند با عبور از آب به اروپا بروند. مصطفی عبدالکبیر شاروال بن گواردان شهرک همسرحد با سوریه گفت که ورقه های هویت از نزد اجساد کشف شده به روز شنبه نشان می دهد که اکثرشان سوریان، زنان و کودکان نیز شامل جانباختگان هستند. این مقام تونسی گفت که قایق مهاجرین احتمالاً از لیبیا حرکت کرده و جریان آب اجساد را به سواحل تونس رسانده است. نامی در لیبیا آن کشور را محل عمده عبور قایق‌های حامل پناهجویان سوری و کشورهای صحرای بزرگ آفریقا کرده که به دنبال زندگی بهتر عازم اروپا می شوند.
یک سازمان بین المللی دخیل در ارزیابی بازسازی پس از منازعه می گوید که تحت تحریم های کنونی 20 سال طول خواهد کشید تا خانه های ویران شده در باریکه غزه پس از جنگ بین حماس و اسرائیل بازسازی شود. خالد بفتون با شرح بیشتر این خبر.
ارزیابی ساخت خانه های ویران شده توسط نهاد شلتر کلاستر که تحت ریاست شورای پناهندگان نروژی با مشارکت اداره پناهندگان ملل متحد است، برچیدگی های دخیل در برنامه بازسازی عمومی باریکه غزه تأکید کرده است. برخی مقام های فلسطینی از اینه بازسازی باریکه غزه را بیش از 6 میلیارد دلار برآورد کردند. مصر و نروژ احتمال برگزاری کنفرانس کشورهای اعانت دهنده به غزه را طی ماه آینده میلادی مطرح کردند. اما تا هنوز ترتیبات محکمه روی دست گرفته نشده است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اسرائیل حاضر نیست به میز مذاکره با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین برگردد، مگر اینکه او خود را از تندروان حماس جدا سازد. اداره فلسطینی عباس و حماس حکومت متحد را در غزه تشکیل دادند. نتانیاهو به طور منظم روابط رسمی عباس و حماس را محکوم کرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. یک مقام ارشد اروپایی میگوید روسیه جنگ را در شرق اوکراین به حد برگشت ناپذیری دامن میزند و اینکه اتحادیه اروپایی ممکن تعزیرات جدیدی را علیه مسکو وضع کند. حوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپایی روز شنبه در بروکسل در کنار پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین این مطلب را بیان کرد. بیانات وی در نشست اتحادیه اروپایی در حال ایراد شد که جدای طلبان طرفدار روسیه با پشتیبانی موترهای زرهدار و پرسنل با نیروهای اوکراینی نزدیک سرحد روسیه جنگیدند. آقای پروشینکو با تقاضای واکنش قویتر غرب به آن بحران گفت که هزاران سرباز و صدها تانک روسی در خاک اوکراین هستند و همچنین هشدار داد که آینده بنبست سیاسی برای بحران چندین ماه توسط اقدامات کرملین در معرض تهدید است. با وجود شواهد فزاینده از نقش روسیه، مسکو به کرات ارسال سرباز به اوکراین را رد کرده است.
و سربازان حکومتی سومالیا همراه با سربازان اتحادیه آفریقایی تندروان اسلامی را از شهرک جنوبی آن کشور بیرون راندند. عبدالقادر محمد نوروالی منطقه شابوله پایان که در صحنه جنگ بود گفت که سنگرهای الشباب در منطقه بولمور از کنترل تندروان پس از جنگ چند ساعته خارج شد. مقام‌های اردوی سومالیا میگویند که تندروان مرتبط به القاعده از این منطقه برای اجرای حملات مرگبار در سراسر سومالیا به شمول موگادیشو استفاده می کردن. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. نبود امنیت و خرابی راه‌های مواصلاتی که ولایت اروزگان را به سایر ولایت وصل می‌نمود، ساکنان این ولایت را با مشکلات فراوانی روبرو کرده بود. ولی اکنون در شهر ترینکوت ولایت اروزگان میدان هوایی ایجاد گردیده است که سهولت‌ها به تجار و ساکنان آن ولایت را به وجود آورده است. همکار ما سعی سرور امانی در مورد گزارش می‌دهد.
اسمت الله امیر میدان هوایی اروزگان میگوید که از یک سال به این سو خط پرواز میدان ترینکوت اعمار گردیده است، ولی اکنون در این میدان تمامی سهولت ها و مسافرین نیز به وجود آمده است.
موج ملکی ترمینال یو ډیر مجهز ترمینال دی د تجهیزات د نگاه څخه
ترمینال مو از لحاظ ساختمان و تجهیزات یک ترمینال مجهز است که امانان دیگر ولایت در آن به مسافرین تمامی سهولت های سفر مایا گردیده است. امیر میدان هوایی از ازدیاد پروازهای میدان ترینکوت و کاهش نرخ تکت نیز خبر میدهد، به گفته وی که اواید آنها نیز بلند رفته است.
مخکی د ترینکوت په میدان هوایی کې موږ یو پرواز درلودلی چې هغه کرایه هم هغه ټیکټ
قبلا ما در میدان هوایی ترینکوت هفته یک پرواز داشتیم که نرخ تکت آن نیز بلند بود، ولی اکنون روزی یک پرواز داریم که قیمت تکت آن نیز کاهش یافته است. در همین حال شمار از باشنده های ولایت اروزگان با وجودی که از پیشرفت ها در میدان هوایی ترینکوت راضی اند، ولی تقاضای توجه بیشتر را دارند.
زپا دیر ډیر خوشاله یم چې په روزګان ولایت کې هوایی ډګر جوړ سو او موږ ته ډیر اسانتیاوی برابر کړ. تاسو باور وکړئ
من بسیار خوش هستم که در ولایت روزګان میدان هوایی اعمار گردید و با ما سهولت های زیاد به وجود آورد. شما باور کنید که قبلا به نسبت خرابی و بیامنی راه‌ها فکر رفتن به ولایت دیگر را کرده نمی‌توانستیم، ولی با ایجاد این میدان بعد از 10 سال به ولایت کابل سفر نمودم.
نام من پشتون عاطف. به نظر ما که کار زیاد شده در میدان هوایی، ولی تا الان ما به استاندارد بین المللی نیستیم، مگر نظر به پیش زیاد تغییرات مثبت به وجود آمده.
با گفته آنان در سفرهای زمینی بر علاوه خطرات امنیتی، خرابی راه آنها را بیشتر اذیت می نمود. قابل یادآوری است که کار اعمار میدان هوایی ولایت زابل نیز جریان دارد که با گفته مقامات در آینده نزدیک از آن پروازهای داخلی آغاز خواهد گردید. سید سرور امانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و همچنان شما می توانید که خبرها و گزارشات ما را از طریق وبسایت صدای آمریکا با آدرس dari.voa.com دنبال کنید. در ادامه گزارشات، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روز شنبه با هم دیدار و گفتگو کردند و پیرامون افزایش تعزیرات بیشتر بر روسیه را مورد غور قرار دادند. این در حالی است که رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی صدر اعظم پولند را رئیس جدید این اتحادیه انتخاب کردند. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید تلاش های چشمگیری برای کاهش میزان درگیری با روسیه صورت گرفته است. او این اظهارات را در کنفرانس خبری در بروکسل بعد از ملاقات با رهبران اتحادیه اروپایی بیان داشت و گفت که درگیری ها با روسیه تقریبا به نقطه نهایی رسیده بود.
point of return is full-scale war,
او میگوید نقطه عدم برگشت توسل به یک جنگ تمام عیار است که در برخی از نقاط تحت اداره جدایی طلبان دیده شده بود و در آنجا به جای جدایی طلبان عساکر روسی می جنگیدند. در صورت انجام هر گونه اقدام تهاجمی درگیری ها نقطه پایان نخواهد داشت. رهبران اتحادیه اروپایی روز شنبه در مرکز بلغاریا با هم دیدار کردند تا روی طرح‌های افزایش تعزیرات علیه روسیه گفتگو کنند تا مسکو را وادار سازد که بر نقش خود در این درگیری بازنگری کند. رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی روز شنبه دونالد تاکس صدر اعظم پولند را رئیس آینده شورای اتحادیه اروپا انتخاب کردند. همچنان فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا را جایگزین کاترین اشتون رئیس مشی خارجه اتحادیه اروپا برگزیدند. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتخاب صدر اعظم پولند را من حیث رئیس اتحادیه اروپایی استقبال کرده گفت در حال حاضر اروپا با چالش‌های متعدد روبرو است اما تجربه آقای تاسک در حل این مشکلات مثبت تلقی می شود.
Wir alle wissen, Europa steht vor großen Herausforderungen und deshalb ist es gut, dass wir ein so
او میگوید ما همه میدانیم که اروپا در حال حاضر با چالش‌های زیاد مواجه است و از این خاطر انتخاب یک شخص با تجربه و واجد شرایط گزینش خوبی است. در ادامه گفتگوهای سران اتحادیه اروپایی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در ضمن استقبال از انتخاب رئیس جدید اتحادیه اروپا گفت که قانونگذاران در نظر دارند تا مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهند و به این ترتیب غلبه بر اختلاف حقوق جنسیتی در سراسر اتحادیه اروپا شود. این در حالی است که قوای اجرایی اتحادیه اروپایی خود با کمبود چهره‌های کاری زن روبرو است.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23، امکان رعد و برق.
حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی. در مسابقات امروز کرکت تیم‌های اسپینغر و آمو به مسافه هم رفتند. در نتیجه این مسابقات تیم کرکت اسپینغر با بیتنگ 193 امتیاز کسب کرد و 7 نفرش از میدان حذف شد. در مقابل تیم آمو با بیتنگ نمودن 184 امتیاز کسب کرد و 4 بازیکنش را در این مسابقه از دست داد. مسابقه به نفع اسپینغر تمام گردید. شفیق الله شفیق با کسب 52 امتیاز بلندترین نمبر را در تیم اسپینغر ساخت و عثمان غنی بلندترین امتیاز یعنی 53 را در تیم آمو ساخت. همچنان در رقابت میان تیم‌های کرکت بند امیر و مثل عینک، بند امیر در بیتنگ 142 نمبر کسب کرد و 6 بازیکنش از میدان کنار رفت، در حالی که مثل عینک در بیتنگ 94 نمبر کسب کرد و 10 بازیکنش از میدان کنار زده شد که در نتیجه مسابقه به نفع بند امیر تمام شد. شاهدی 56 بلندترین نمبر را در تیم بند امیر ساخت، در حالی که 26 بلندترین نمبر در تیم مس عینک است که توسط بازیکن نجیب ساخته شد. فوتبال. در مسابقات لیگ برتر افغانستان تیم فوتبال عقابان هندوکش امروز با تیم فوتبال موج‌های آمو به مسافه هم رفتند. تیم عقابان هندوکش توانست 5 گل را در برابر تیم موج‌های آمو به ثمر برساند و موج‌های آمو در این مسابقه تنها 2 گل زدند. انور اکبری در نیمه دوم میدان گل سوم را به نفع تیم حقابان اندوکش و زمره گل چهارم را به نفع این تیم به ثمر رساندند. و در بخش خبرهای ورزشی بین المللی میشنوید که نیمار پس از آن که مهاجم برزیلی به خاطر مچ خوردگی پای چپش بازی در لیگ اسپانیا را از دست داد، روشن ساخت که دوباره برای بارسلونا بازی میکند. در حالی که نیمار به خاطر دیدار روز یکشنبه از ویاریال در ترکیب تیم ملی است، بارسلونا بدون حضور اندرس اینیستا که از قسمت زانوی چپ رنج میبرد خواهد بود. مربی لویس انریکه پس از آن که هدف عملکرد خود را برای گرفتن نمره نمایش داد که سبب پیروزی بارسلونا در لیگ هفته گذشته شد، نیز شامل پیشرفت 18 ساله مینرهی دادی شد. دانیال اگر مدافع تیم دنمارک پس از بیش از 8 سال تیم لیورپول را ترک کرد تا به باشگاه سابق بروندبای برگردد. از زمانی که اگر در جنوری سال 2006 از تیم بروندبای با تیم لیورپول پیوست، 232 بازی را برای لیورپول انجام داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در آخرین گزارش این ساعت، کمیته نظارتی ملل متحد بر نیروهای امنیتی ایالات متحده برای استفاده از قوای بیش از حد انتقاد کرده میگوید که اقدام اقلیت‌های قومی و به ویژه آمریکایی‌های آفریقایی تبار را متاثر می‌سازد. این اظهارات من حیث یک بخش عادی چگونگی آزمایش تطبیق کنونسیون بین المللی در محو تبعیض نژادی صورت گرفته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می‌کند.
با تعداد 18 متخصص آزاد که در تهیه این گزارش سهیم بودند، واقعه چند هفته پیش را با الفاظ شدید توضیح کردند که در آن یک منصوب پلیس سفید پوست یک نوجوان سیاه پوست را در ایالت میزوری ایالات متحده با ضرب گلوله کشت. نورالدین امیر یکی از اعضای این کمیته گفته است که استفاده بیش از حد قوا توسط مقامات امنیتی در مقابل اقلیت‌ها یکی از نگرانی‌های جاری در ایالات متحده به شمار می‌رود.
And illustrates a big problem in the United States, such as racial.
او میگوید این واقعه مشکل بزرگ در ایالات متحده را به تصویر میکشد. تعصب نژادی مقامات امنیتی، عدم استفاده مناسب از قانون و مقررات استفاده از قوه و بی‌کفایتی آموزش‌دهی به مقامات امنیتی از مثال‌های این مشکلات است. این اظهارات یک بخشی از کنونسیون محو تبعیض میباشد که کمیته مرور عادی ایالات متحده آن را امضا کرده است. نماینده ایالات متحده در این کمیته میگوید که سیستم باید بهبود یابد، اما ایالات متحده در این راستا پیشرفت‌های عالیه داشته است. آنان اشاره کردند که رئیس جمهور و افسر ارشد امنیتی این کشور هر دو آمریکایی‌های آفریقایی نژادند و از زنان و اعضای اقلیت‌ها به شکل روزافزون در سطوح بلند دولتی کار می‌کنند. این متخصصین گفتند که حکومت برای محو تبعیض نژادی در سیستم معارف، استخدام و تنفیذ قانون تلاش‌های جدید را راه اندازی کرده است. این کمیته همچنان گفته است که در پیرو، ژاپن و استونیا در بخش کاهش تبعیض پیشرفت صورت گرفته است، اما نگرانی در مورد تبعیض علیه کارگران مهاجر، اقلیت‌ها و طرز برخورد با زنان هنوز هم باقی مانده است. این کمیته در بخش مطالعه عراق نگرانی‌های خیش را پیرامون حملات دهشت افکنی متداوم فرقه‌ای نیز ابراز داشته و برخورد ظالمانه تندروان دولت اسلامی را در مقابل اقلیت‌ها تقبیح کرده است. مارک بوسویت یکی از متخصصین آزاد و صدای آمریکا گفت که این کمیته خواستار یک تصمیم عاجل است.
It had two operative parts. The first one was to request the Human Rights Council.
او میگوید این تصمیم دو بخش اپراتیفی دارد. نخست از شورای حقوق بشر تقاضا صورت گیرد تا یک نشست ویژه را برگزار کند و این نشست بر اساس دیدگاه‌هایی که آنان پیشنهاد کردند استوار خواهد بود تا یک کمیسیون تحقیقاتی در مورد اقدامات دولت اسلامی در عراق به بررسی گرفته شود و دوم از منشی عمومی ملل متحد تقاضا شود تا یک پیشنهاد را مبنی بر گردآوردن نیروی صلح به منظور تدابیر موقتی فوری و ایجاد یک ساحه مسئون در وادی نینوای عراق روی دست گیرد. از جمله 29 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، 44 عضو برگزاری یک نشست ویژه در مورد بدرفتاری های دولت اسلامی و سایر گروه های تندرو را پیشنهاد کرده است. قرار است این نشست به روز دوشنبه در ژنو برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
در این قسمت توجه بفرمایید به فشردگی خبرها. بر اساس گزارش بیش از 200 نفر در درگیری بین پلیس و مظاهرتچیان مخالف حکومت در اسلام آباد مرکز پاکستان روز شنبه زخمی شد. درگیری روز شنبه هنگامی مشتعل شد که مظاهره کنندگان که بیرون پارلمان کشور برای دو هفته خیمه زده بودند تلاش کردند تا به خانه نواز شریف صدر اعظم کشور هجوم ببرند. مظاهرتچیان از کرن برای برداشتن موانع استفاده کردند. پلیس با گاز اشکاور و مرمی‌های رابری به آنان پاسخ داد. مقامات محلی ولایت فراه روز شنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس در ساحه مرزی با ایران 11 کارگر افغان را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس مریم الخواجه مبارز حقوق بشر بحرینی را بعد از مواصلاتش به آن کشور خلیج روز شنبه بازداشت کرد. خانم خواجه شهروندی دوگانه بحرینی و دنمارکی دارد. مادر مریم خواجه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که پس از آن از ورود دخترش ممانعت شد که وی پاسپورت دنمارکی و کارت هویتی بحرینیش را تقدیم کرد و در یک مورد محاصره پلیس قرار گرفت. این فعال حقوق بشر گفته است که می‌خواهد از پدر زندانیش که در اعتصاب غذایی است دیدن کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بحث در مورد قضیه بازداشت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تا یک کنفرانس خبری تلویزیونی روز شنبه خودداری کرد. یک خبرنگار در کنفرانس خبری از آقای روحانی در مورد تقرب ایران به جهان بعد از استیضاح وزیر علوم کشور توسط پارلمان که یورش های افزایش یافته دشه های ماهواره ای را هدف قرار داده و در مورد بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست سوال کرد. آقای روحانی پس از پرسش در مورد بازداشت رضاییان گفت در ایران دیدگاه واحدی وجود ندارد. دیدگاه های مختلفی نهادها و سازمان ها وظایفی دارند که بعضی کارها را در حیطه وظایفشان انجام می دهند. معلوم نبود که آقای روحانی با کدام بخش سوال پاسخ می‌داد. یک گروه مرتبط با القاعده در سوریه که با نیروهای حافظ صلح مفقود شده ملل متحد در پیوند است، 5 گروگان لبنانی را روز شنبه آزاد کرد. 4 سرباز و یک منصوب پلیس روایل محگه زمانی اختطاف شدند که تندروان مستقر در سوریه با نیروهای امنیتی در لبنان درگیر شدند. پادشاه عربستان سعودی هشدار داده است که تندروان ممکن به اروپا و ایالات متحده آمریکا در صورتی حمله کنند که پاسخ قوی بین‌المللی به دهشت افکنی وجود نداشته باشد. این نگرانی عربستان پس از تصرف مناطق وسیعی در سراسر عراق و سوریه به دست گروه دولت اسلامی بیان شده است. مقام‌های حکومتی تونس می‌گویند که گارد ساحلی آن کشور کم از کم 41 جسد مهاجرین را که غالباً سوری بودند یافت کردند. مهاجرین غرق شده سعی داشتند با عبور از آب به اروپا بروند. یک سازمان بین‌المللی دخیل در ارزیابی بازسازی پس از منازعه می‌گوید که تحت تحریم‌های کنونی 20 سال طول خواهد کشید تا خانه‌های ویران شده در باریکه غزه پس از جنگ بین حماس و اسرائیل بازسازی شود. و یک مقام ارشد اروپایی می‌گوید روسیه جنگ را در شرق اوکراین به حد برگشت ناپذیری دامن می‌زند و اینکه اتحادیه اروپایی ممکن تعزیرات جدیدی را علیه مسکو وضع کند. خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپایی روز شنبه در بروکسل در کنار پتر پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین مطلب را بیان داشت. شنونده عزیز، این بود داشته های دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شنونده های عزیز شد. به لحظات ختم برنامه امروز صبح رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش هایی را تقدیم شما می کنند. شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفق و کامیاب باشید.